شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبوریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبوریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن 408-481-2400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.ian57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@ian57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنیشر هستیم. آقای بنیشر، سلام عرض می کنم و شب بخیر می گم به شما در فرانسه.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنیشر، میخوام خواهش کنم اگر خبر جدیدی، مطلب جدیدی از ایران داریم بفرمایید تا بریم اصل مطلب.
عرض کنم خبر جدید بله هست و خبرهای جدید هم هست، اما یکی رو اختصار کنیم به یکی تا زمان بماند برای بحث اصلی ما. اون یکی هم یه گزارشی است که ما دریافت کردیم در باب انتخابات ریاست جمهوری. آقای هاشمی رفسنجانی تدارکی می‌چیند برای اینکه برگردد به ریاست جمهوری. نیاز او به بازگشت به ریاست جمهوری از این باب است که می‌بیند اگر از خود یا یکی از او در این مقام قرار نگیرد، باید بهای سنگین ربع قرن رو او بپردازه. یعنی کاسه‌گذارها همه سر او شکسته بشه.
بله.
چنانکه در مجلس هم مورد حمله قرار گرفت و این مقصر وضعیت بدی شد که کشور امروز در آن است. پس این باید که به هر تقدیری این اونجا خود یا خود بیا یا یکی از نزدیکان رو بیا در این مقام قرار بگیر. محور اصلی کار او که مامورین هم به خارج فرستاده برای اینکه انگلیس ها امریکا ها رو قانع کند که او باید برگردد، این است که من تنها کسی هستم که می توانم دست و پای آقای خامنه ای رو جمع کنم و نور رو بیارم به خط اعتدال. به اصطلاح هم من همون عملگرا و میانه رو سابق هم. خب اونها بگویند که شما این چه میانه روی بود که شما داشتی که دولت رو کرده بودی دولت تروریست. این چون در قلمروی خارجی کاری نکرده، قربانی این تروریستی هموطنان ما ایرانیان بودند، اونها مسئله شون نیست. مسئله اونها این است که این منافع به اینا میرسونده.
خارجی ها.
پس از این جهت و کاری هم که در منطقه برای اونها اسباب و زحمت ایجاد کنه نمیگرده. پس این به عنوان میانه رو و خصوص این که بتوانه کنترل کنه کار دست رادیکال ها نیفتد، این ممکنه قابل قبول باشه. از این تبلیغاتی که حالا میبینید ایندن نشته، همون اوائلی که این آقا برای اولین بار نامزد شده بود روایش داشت که از خارج، الان هم دوباره بعضی ایرانی نماها متکی به قدرت خارجی و بعضی مطبوعات غرب می کنن، ناشی می شود از این خطورت. خب حالا ایشون در یک زمینه های هم در داخل هم در خارج وارد عمل شده. در داخل برنامه این است که رقیب جدی پیدا نکنه. پس تو اون بنیاد به اصطلاح اون مافیاهای نظامی مالی نامزدهای مختلفی که اونا میتونن عرضه کنن بین اینا رو کوشش میکنه که ترتیبی بده که اینا نتونن به نفع هم کنار برون و از ابتدا یک شکافی به وجود بیاد. مثلا بین آقای ولایتی و آقای لاریجانی عرض کنم، بین این دوتا و آقای توکلی، بین این ستا و مثلا آقای احمدی نژاد این ترتیب. خب به جوری که اونها ببینن چاره ای در اوضاع فعلی غیر از این آقا نیست. از این دارم تو اصلاح طلب هم وضعیتی به وجود بیاد که عملا یگانگیشون رو دست بدن و ناگزیر بشون، بعضیشون قانع بشون که بهتره برای اینکه یک محوری نشه رژیم دو محوری بشه رفسنجانی بیاد جلو. این یه برنامه زمینه عمومیشه. خب نتیجه این روش این شده یه دفعه یا حالتی که مثل پنجره ها باز شده اطلاعات هم یا بیرون، به طوری که مثلا الان شما نگاه بکنید نشریات اشکال طلب چیزی ندارن، خالی هم چیزی بیرون نمیدن، حالی که من دارم سایت آقای رضایی و روزنامه شرق و که متعلق با آقای رفسنجانی هم دو خروار میدن بیرون در قلمرو اقتصاد که وضعیت خزانه خالی است، نمیدونم حساب ذخیره از بین رفت، هر چه پول بود از بین رفت، 33 میلیارد قرضه خارجی، 36 میلیارد قرضه خارجی داریم، پول هم نداریم، کسب بودجه فلان است. این در اقتصاد مثلا این سرمقاله که بسیار مهمی که شرق پریروز منتشر کرده که میگوید که 3 تا ضربه این مجلس، و اینم درست میگه، من که چون حالا یاروه قلم آقای دیداز، سه تا ضربه میگوید که این مجلس به این اقتصاد و جور میخواد این ضربه رو بزنه که نه تنها رقبای کنونی از صحنه بدر کنه، بلکه هیچ کسی دیگری خود رو داوطلب نکنه و غیر قابل اصلاح بشه اقتصادی رو. نرخ بهره و بازی با نرخ بهره و با این جلوگیری از افزایش قیمت های کالاهای دولتی رو از بزرگ کنم که بازی با ذخیره مصرف رسوندن ذخیره. آقای توکلی گفته که این ما قیمت ها رو مانع از تورم شدیم. بنابرای منطق سوری درست میگه، برای اینکه میگه قیمت های دولتی کالاهای دولتی بالا نمیره، پس این ظاهرا اینه که تورم کنترل میشه، اما در واقع عکسش درسته. چرا؟ به لحاظ اینکه اگر این بودجه در ازای پایین نگه داشتن قیمت ها بودجه را هم پایین می آوردن که کسر زیاد پیدا نمی کرد، حرفشون درست در می آمد. اما اگر این رو پایین نیاورن کسر بزرگ درست می کنه، یعنی تورم تشدید هم می کنه تورم رو، برای اینکه می بره روی اینجا یه مقدار قدرت خرید آزاد می کنه، قیمت ها رو ثابت می گرد داشتن، میبره روی فشار قوی خرید، میبره روی کالاها و خدمات دیگر و اونها رو قیمتاشون چی میکنه؟ میبره بالا. خب پس از این جهت نادرست میگوید، یعنی به از صورت که دارید به محتوا میبینی ها، ولی در مجموع این آمده رو در مثلا این قضیه آقای عضو مجلس خبرگان که داشت تشکیلات ولایت مطلقه‌ای داشته است و نیروی مسلح و بازجو و بازپرس و مشاور امنیتی، مشاور سیاسی، مشاور اقتصادی و می‌داشته است و این آمده رو، یا از اون طرف مجلس می‌گوید قدره قضایی رو باید چی کنم؟ تحقیق کنم. در واقع نزاع بین مافیاها هست که کنترل در دولت رو چگونه به دست بیارن و سه قوه رو، که این منشأش برمیگرده به این بازی که آقای رفسنجانی را انداخته و ریاست جمهوری که یکی از حبس الان دوران رژیم خود چه داده بیرون و جامعه ما فرصت داره ببینه که این دوران چقدر پرفساد، چقدر تبهکار و وضعیتی که برای کشور درست کردن چقدر تاریک. اینها در واقع رو شده. حالا ما به همین مختصر قناعت کنیم در باب وضعیت کشور و تفصیل رو بگذاریم به عهده اونهایی که تفسیر میکنن اخبار رو. برویم روی بحث.
شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد اسماعیلی آزادگان توجه میفرمید. جناب بنی‌سعد، در گفتگوهای پیشین که با شما داشتیم به خصوص در رابطه با موانع اتحاد یا اصول اتحاد، یکی از مؤلفه‌های خیلی مهمی که شما برشمردین در زمینه عمومی سیاسی در ایران برای اتحاد نیروها ایرانیت بود.
بله.
از خواهش کنم که اگه ممکنه اون رو بیشتر بشکافیم در خدمت شما.
بله. عرض کنم ایرانیت یعنی همون وجدان تاریخی. شعوری که یک ملت در جریان تاریخ پیدا میکنه به خود و هویتی که پیدا میکنه در زیست مشترک در وطن مشترک. پس این خواسته هایی که ایرانیت پیدا کرده در جریان تاریخ پیدا شده، در زیست مشترک در وطن مشترک. خواسته اولش همون وطنداری است و تلقی که ایرانی میکنه از وطن. در دید ایرانی از دیرگاه شما در ادبیات ایران، در تاریخ ایران، در اندیشه فلسفی ایرانی، در اندیشه سیاسی ایرانی غور کنید، میبینید که وطن از دید ایرانی جاییست که انسان در اونجا با ابدیت به اصطلاح با هستی محض مثل این که این همانی پیدا میکنه. به لحاظ این که مطمئن است که اینجا جاییست که حیات او ادامه دارد، از نسل او به نسل بعدی، از نسل بعدی به نسلهای آینده. درست؟ از یک زمان موقتی که عمر هر انسان است، این گره میخوره به زمان عددی که به اون وطن بهش میده. اون بود از وطن ایجاد میکنه که پس وطنداری و دفاع از وطن، استقلال وطن، اینها از دید ایرانیت خاصی اول باشه. حالا اگر یه مرامی بیاد توی کشور ما که وطن رو بیارزش کنه، به اصطلاح مدعی جهان وطنی بشود. حالا جهان وطنی از نوعی که داره میگیم که یعنی خود این رو دستاویز کنه برای اینکه بیگانه بر ایران مسلط بشه. بله. الان خواهیم گفت که از دید ایرانی هر قوم و جامعه همین وطن رو دارد و بر اصل موازنه عدنی یا منفی این وطن ها اشتراکات با هم پیدا می کنند، می توانند زیست مشترک داشته باشند و به نوبه خود وطن دوم هر کسی تمام جهان است. این از دید ایرانی اینجوری می شود. تقدمی ندارد وطن شما بر وطن دیگری. اما اگر یک رمون مرامی آمد و گفت وطن چیزی کشف پشتی یعنی چه وطن؟ اینا یک خود اولاتیست یا مثلا حرفای ارتجاییست. این در ایران نمیگیره، دوام نمی آورد. اینم به لحاظ اینه که ما در مرکز برخوردها قرار داریم. ایران یک موقعیت جهانی داره، داشته است و دارد، که از هر سو در هر جای دنیا برخوردی پیش بیاد بالاخره موجش میاد به ایران میرسه. یه از ایران رو عبور میکنه. خب دو تا جنگ بین الملل غربی ها کردن. خب ما که بیرون غرب بودیم.
بله.
و در هر دو جنگ کشور ما چی شد؟ اشغال شد. حالا که الان که نفت و این چیزا هم که اضافه شده و ما کشور ما شده محل یکی از مراکز مهم سلاح تقابل قوا در مقیاس منطقی و جهانی. پس این از دید ایرانی وطن یک مسئله اولی است که اگر این ارزش کم شد بیرت باشد یه وقت خود میگه که وطنی نداری ایرانی نداری.
بنابراین توی در بیدون ایرانی ها جایی پیدا نمیکنه.
اون مرامی که وطن درش ارزش نباشد محل پیدا نمی کند. این است که میگویند پیامبر اسلام گفت که حب الوطن من ایمان، دوست داشتن وطن از ایمان است. حالا اون پیامبر گفت یا نگفت این مسئله تحقیق تاریخی است که این روایت صحیح است نه، اما خود این امر ایجاب میکنه، ایرانیت اینو ایجاب میکنه. اگر دینی بخواد تو ایران بیاد، یهودی، مسیحی، زردشتی، اسلام یا بودایی، هر دین دیگری، این شعار رو باید داشته باشه.
بله.
عرض کنم به شما خواسته دوم که خود از خواسته اول برمیاد. وطن گفتیم پس یک محلی است که در اونجا حاصل عمر هر نسلی به نسل بعدی منتقل می شود. حاصل عمر هر نسلی چه فرهنگشه؟ این چیزی که می سازد، ایجاد می کند. پس اون هویت مستقل فرهنگی این خواسته دوم ایرانیت است. حالا اگر یه مرامی بیاد و بگه که شما مثل همین که بفرماسون ها آوردند از دوره قاجار به بعد که فرهنگ مستقل و ایرانی نه، یعنی چی؟ فرهنگ یعنی که غرب دارد و شما هم بدون دخل تصرف باید به این فرهنگ در بیایید. خب این معناش انقطاعش، یعنی شما باید از اون وطن ببرید، از اون چرا که دوام و ادامه است، از اون پیوند با ابدیت زمانی و ابدیت مکانی، فضا و مکانی باید قطع کنی. وصل بشه به کجا؟ به چیزی که اسمش هست مثلا غرب و این فرهنگشه. که این فرهنگ غرب در وطن غربی درست شده، اونم یه تاریخ داره و از نسل به نسل بعد منتقل شده. ما اون در اون فعالیت ها ندودیم یا در یه ارزش های مشترکش بودیم و در بقیهش نبودیم. اون رو برداری دیاری اینجا، یعنی شما قد بشید با اون حیات ملیتون. اگر چه میگم این کار کرد دیگه نیست، هویت ندارد. فرهنگ هم این لباس نیست که شما برداری بپوشی. فرهنگ خلق و ایجاد است در وطن معینی، نه در هر جایی نمیشه خلق کرد. حالا شما از وطنتون بردارن ببرن یه جای دیگه، خلق فرهنگی نمیتونی بکنی. خب این شد خواسته
دوم.
عرض کنم به شما خواسته سوم چون از دو خواسته اول برمیاد، به اصطلاح وجه زنده هر فرهنگی دستاوردهای فنی علمی است و هنری است، خصوص از باب این که این هر سه زمان رو باز میکنند و شده جلو هر نسلی رو جلو دیدش رو باز میکنند، میگشایند او رو به آینده، به نسلهای آینده. و یه جامعه نداشته دارو یا بها نیاد به اینا، یا یه مرامی آمد به یه کشوری گفت که این علم و فن و اینا موجب مزاحمت است. و در قدیم می گفتن که در بین به سوا گفتن در بین مسیحی ها بعدم آمده به قلمروهای اسلامی، که به هیچ جای احمق هست. حتی روایت هم بر این ساختن. الان هم میگن هم این که الان که ما داریم میگیم میگن. حالا اگر یه دونی مرام اینجوری آمد که علم و فهم و اینا مزاحم هم بهتره که نباشن. این با خواسته اون ایرانیت نمیخونه. و این خواسته سوم و اون دوتای قبلی. و پا نمیگیره تو ایران. و بنابراین روشن کنیم اون مرام هایی که با رشد سازگاری ندارند یا نداشتند اگر هم وارد کشور ما شدند نپاییدند دوام نیاوردند یا اگر هماهنگیش با رشد از دست بده که بودن در دینها بودن در کشور ما آیین ها بودن با زمان با جریان رشد نتونستن جلو بیان یا سبت کردن رشد و علمی و فنی و هنری رو بالاخره چون نیروی با حرشی عظیم میشین علم و فن و هنر توانسته که اون اگر توانسته چون مانع رو برداشته اون دین مثلا رفته به کارش یا اون آیین رفته به کارش و این راه رو ادامه پیدا کرده رشد به اصطلاح تحول یا اگر نه عقب مونده ایران حالا اگر شما به تاریخ ایران برگردید میبینید که جریان های رشد که جهشی بوده ما دوره هایی که استبداد در ایران ضعیف بوده حالا استبداد سیاسی چه از استبداد دینی مثلا بوعلی سینا مال چه دوره ایه ابو ریحان بیرونی بوعلی سینا همه اون کله هایی که پیدا شدن من تاریخش که ایران اون استبداد متمرکز نفسگیر و یا اون از جهت دینی را هم از جهت سیاسی ضعیف بوده یا همینجور در دوره معاصر رو بگیرید همین دوره هایی که شخصیت های علمی و سیاسی پیدا شدن مثلا ما دوره مشروطه تا بیاد دوره رضاخانی الان شما نگاه کنید مال ایران اواخر قاجار بگیرید تا بیاید به دوره رضاخانی از دوره رضاخانی بگیرید تا 20 شهریور این دوره 20 ساله رو حالا پیش شما معرفی کنید به ما یه شخصیت علمی تو ایران یعنی معنی که دو چیز ها دکتر رو تصدیق طلب اینا نمیده علمی رو معنی که در همین غرب از این کلمه فهمیده میشود یعنی آدم که به اصطلاح دانشجویی داشته است نه دانش حفظ کنی و چون علم اون نیست که شما اون چیزی هر اون شما می آموزید معلومات قبلی ها درست کرده شما دیگه درست نمیگن کار علمی کار علمی چیزی که شما نو پیدا می کنید می سازید و به دست می آورید یا ابداع می کنید یا ابتکار می کنید از اینا به هم رو معرفی کنید حالا که در همون دوره فاصله شخصیت هایی که ما داریم تربیت شده های اون دوره مشروطیت هم حالا حتی اونایی هم که در دوره رضاشاه دوره اولشاه مردم مثلا اون را آمدن در خارج تحصیل کردن که یک آدم برمان علمی یک آدم های با شخصیتی اصلا تربیت مال اون دوره است بلا اونایی که در دوره استبداد بار آمدن مثلا از مایه فرهنگ وارداتی اتجاه کردن اونها نه چیزی که بشود بهشون گفت که اینها مشخص جریان رشد در جامعه ایرانی هستن نیستن فرض کنید به خدا علامه غزنوی اینها پرورده دوره رضاخانی نیستن اینها پرورده دوره آزادی هستن عرض کنم به شما فعلاً خواسته یه چهارم این است که این ایرانیت با تبعیض سازگاری ندارد نه با تبعیض ملی سازگاری دارد در اگر بخواد تبعیض ملی رو قائل بشود اون وقت باید این رو متکی کنه به یه قدرتی. میگه باید قدرت این مال خودش باشه که بعد دیگران مثلا تبعیض داشته باشه، یعنی مسلط باشه. خب اون دیگران میگن زیر سلطه یه روز هم اونها قوی میشن این میخورن. اگر بخواد که تبعیض قومی قائل بشه، باز در این صورت این فلات دیگه اقوام مختلفی شدن ملت ایران. تبعیض اینجا میشود که این از درون نتونه اون انسجام و پیوند ملی رو پیدا کنه که با اون بتونه تو این دنیا که مرکز در مرکز برخوردها زنده بمونه. این است که ایرانیت با نه با تبعیض نژادی خونده و این چیزا تو جامعه ما و در تاریخ علم و فرهنگ ما نبوده، نه پیش از اسلام بوده نه بعد از اسلام. حالا میگن که فردوسی گفته رو هنر نزد ایرانیان است، بس از دید قدرت اینجوری است. قدرت تبعیض با تبعیض بدون تبعیض قدرت نیست. اما این رد که فرهنگ ایرانی و مردم ایران ندارد. ما از خواسته های قدرت درس نمی کنیم، از خواسته های ایرانیت درس می کنیم که خواهیم دید که یک خواسته شنیم است که حساب ملت و از حساب دولت جدا می دونه. حالا می رسیم. خب حالا تبعیض زن و مرد هم در ایران، در ایران قبل از اسلام بعد قدرت تبعیض آمیز بوده. زن همشه تلقی می کرده، حتی اگر کسی می مرد پسر او مادرش هم نشت می بود بنابر حقوق ساسانی. حقوق حالا در این که دیما بگیم. اما این ربطی به عامه مردم اصلا از ازدواج هم محروم بودن. ازدواج یعنی خاص قشای بالا بود. اما شما وقتی جنبش مزدکی رو میبینید یا جنبش های شورش های دهقانی رو میبینید، چه پیش و چه بعد از اسلام، یکی از اون خواست هاشون همین نزداشتن این تبعیض هست.
در جمله تبعیض جنسی.
از جمله تبعیض جنسی. لحاظ این که نه ایران در مرکز برخوردها بوده، زن دو تا اعتبار داره در جامعه ما. یک اعتبارش ناموسه که در حکم وطن اجتماعی است که این مفهوم شما در فرهنگ های دیگه پیدا نمی کنید. شاید به علت این که در اون فرهنگ ها نیازی که جامعه ایرانی داشته و لازم همین که مرکز برخوردها بوده نداشتن. به این اعتبار باید از اشتفا کرد. چه بحر بر و بی به فرزند خیش، زن و کودک و خود به پیوند خیش، همه سر به سر پند کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این اون بیان زن به معنی ناموسی یا وطن اجتماعی. سخت عزیز محترم. یکی هم به صفت مادر. که باز اون دومی هم برمیگرده به همون اولی و نیاز اون جامعه است که دائم سرزمین جنگ بوده و نتیجه به مادر و ارزش او نیاز مبرم داشته.
این مامه وطن هم اصلا؟
مامه وطن هم از اینجا میاد و این احترام مادر و چه قرد بشه بعد از اسلام همه از اینجا میاد. ارز کنم به شما
خواسته پنجم.
خواسته پنجمش این است که این ایرانیت آقا با جبر نمی‌سازد. تمام مرام هایی که بر جبر متکی بودند از اون آخرش این ماسیز دنیزمی که به عنوان جبر قانون هستیش وارد ایران شد، به باسا ایرانی با ایرانی از سازگاری نداره، دوام نمیاره تو ایران. از این از بعد از اون دارم میگم از این مثلا ولایت مطلقه به فقید اینو جبریه که یه جامعه باید تحت امر یه نفر باشن. این با ایرانیت نمیخوان. چرا؟ بله از اینکه این نبر شما مرکز برخورده شدی انسانی اگر این جبر رو بپذیره پس دیگه نمیتونه تکون بخوره. در این باید حکمه هر قدار بندی رو از هر طرف آمد جزم بگذاره. اتفاقا این دوران بوده ها از دید قدرت. چنان که در نیشابور تاریخ بیحقی رو ببینید میگوید در نیشابور حمله شد، مردم دفاع کردن. سلطان محمود غزنوی آمد وارد شهر شد به مردم قلعه چیز کرد. اطاعت کرد که شما چه حق داشتید از شهرتون دفاع کنید. شما باید هر کی آمد بگید مساعد میکنید. من نصف مال من است. من هم که حق دارم که بیام او رو بیرون کنم. اگر بیرون نتونستم بیرون کنم که از او اطاعت میکنید. از دید قدرت مردم یا جشن بیشتر نداشتن، اونم اطاعت کردن. اما از دید خود جامعه نه، جبر رو بپذیره نیست. نابود میشه. اینه که هر ایرانی هر جای دنیا هم باشه این صفت از خودش مروز میده. نمیپذیره جبر رو. شروع میکنه بازی با قدرت. اینقدر تا شلوش میکنه بعد هم وقتش میکنه این بذاتش کنار. اون که مرحوم مهندس بازرگان گفت ایرانی سرش توفان که آمد سرش خم میکنه تا بعد رد میشه دوباره سرش میگیره بالا. یه دفعه با ایشون بحث کردم، گفتم اگر اینجور است که شما میفرمایید، اگر اون درخت های کهن ریشه دار جلو اون توفان های سخت نگیرن، اون علف رو از جا میتونه اصلا نمیدونه کنه بیابان شنجاش علف هم نمیدونه که این بعد سر بلند کنه. اما دقیقش همینه، یعنی ایرانی به قدرت چون به عنوان یک چیزی که تحمیل میشه خودش رو تحمیل میکند نگاه میکنه، پس شروع میکنه به او بازی کردن. اینقدر بهش بر بوده تا یه دفعه مثل اینکه شل کنه شل کنه یه دفعه اپ میندازتش، میگه دیگه حالا وقتی افتادنش میزنیم سلسله پهلوی دیگه بهش بر رفت و بعد بالاخره بیرون کرد. این جبر رو که میگفت شما باید من شما رو ولو بزرگ و تمدن بزرگ برسانم، جبر نوگردانی ایرانی به قول مورخ دوره چیز هدایت، نه مورخ دوره نیست، مخبر سلطنه هدایت، به قول ایشان تمدن بلواری این مخواست به جهد و به زور ملت رو به تمدن بروهایی در بیاره. اینقدر وزور رفت بالاخره هم بیرون کردید. این یک شما جبر استراتژی است که شما در فلسفه سیاسی، فلسفه عرفانی از کنم به شما خط عرفانی جبری هم داریم، اما چون ایدم پا نگرفته حرف من اینه. مثلا تو اسلام جبر آمده در قلمروهای سنی مقداری نفوذ کرده، استرالیا هم پیدا کرده، تو به ایران که رسیده آمده جلوش فلسفه اختیار شد.
ولی فلسفه فاله فلسفه جبری نبود توی اسلام که در ایران بوده؟
نه نه خیلی همش فلسفه اختیاره. حتی در این شما همین در قواعد همین فقه سنتی ما که اینجا آدم عادی باید از مجتهد تقلید کنه،
بله
این به ظاهر جبر دیگه، اما همون رو دقت بکنید مغلط اختیار داره که از اون که مغلط میگوید پیرویش رو صحیح بدونه بکنه یا نکنه. در از این گلدان اختیار داره که مشتری چه خودش انتخاب میکند و و و در عمل هم اختیار داره، اختیار داره اونه
یا از این مرجع تقلید کنه یا از
مرجع که دیگه بکنه یا اون مرجع هم که قبول کرد ازش تقلید بکنه در مقام عمل چون مسئولیت با اوست، اوست که باید تشخیص بده که این بکنه عمل به این نظر یا نکنه عمل به این نظر. حالا که خیلی هم دست اصل قضیه رو به مثل ملاشت ها بردن زیر سوال، اون هم بزای خود محفوظ. در حال شما نگاه کنید فلسفه هایی که مبناش جبر بوده تو ایران پایدار نشده، یا نظریه های دینی که جبر مطلق بوده دوام نیاورده نپاییده. خواهش کنم به شما از خواسته های دیگر ایرانیت که می شود خواسته ششم گفت، خب این بحث تاریخی روشنایی که قدیمی دیگه تو ایران هر فرد بیان دینی که به خدا تعلق داشته باشه باید شفاف باشه. هر بیان ضد دینی که متعلق به اهریمن باشه باید چه باشه؟ تاریخ مبهم باشه. اینه که اگر شما مرامی بر رفت بردی تو ایران که هر جامعه بخواست ببینید چی به چی نفهمید خانه میگیره. این آقایان و این خانم هایی که این ایام مطالبی رو به جامعه ابراز میکنن که شفاف نیست اینا باید بزنن. این با ایرانی هم نمیخونه قبول نمیشه. هر جیغ رو به نفس بکشن، داد بزنن، خوب بگن، بد بگن، نمیدونن، انتقاد کنن، این بد بگن، اون بد بگن، جامعه به محصی که روشن نیاب نمیخذیره. با شما ممکن بگید بس این حرفای آقای خمینی در پاریس یه چیزی که تذیره. این یک آزمایش خیلی خوبه. بلاحظ این کسانی که نادانسته یک مطالبی رو میگویم که خلاف حقیقت است. در همین پاریس ایشون چجوری شد اون بیان آزادی رو کرد که بعد ایران زدی بشه؟ آیا معتقد شده بود اونا؟ این معتقد بود اونا رو اسلام میدونست که بعد نمیشه بزنشی بشه؟
باید عمل میکرده بود
که بعد نمیتونست بزنشی بشه آخه. این آقا در اینجا اگر چیزی نمیرشت که مبهم بود یا جامعه این رو با اون حرکت خودش منطبق نمیدید پخش نمیشد تو ایران. میخوندن با تلفن بودی که اون وقت میخوندن یا هنوز پاچه پاچه هم را نیفتاده بود. میخوندن با تلفن اونجا زخم میکردن بعد پیاده میکردن بعد پخش میکردن.
درست
نمیشد.
یعنی چی نمیشه؟
یعنی قوم که اونایی که میدیدن اینا میدیدن این زمینه نداره
اصلا پخش
نمیشه؟ اصلا نمیشه.
یعنی واقعا شده بودی؟
بله چندین نوبت در این که آخر سر این مجبورش کرد که بیاند هر وقت خواست چیزی بکنه بپرسه. اونجا ما هر روز یک گزارش راجع به وضعیت کشور به ایشون میدادیم که فرمایشاتی میکنن. یه دفعه هم پسر ایشون آمد گفت که آقا خوب نیست هر شب حرف میزنه. گفتم چرا؟ گفت من اینکه حرفش تمام میشه. گفتم نمیده پس ما یک کاری بکنیم که ایشون حرف داشته باشه برای زدن و حرفای بزنه که قابل شما خود رو منتشر کنه. اون یکی از اشکالات هم همین بود که بعضی اعلامیه های ایشون نوشتن تو ایران پخش نشده جامعه نمی کرد میدید که جواب نمیده به اون چیزی که میخواد. پس نه اونجا نیست. اون چیزی که بیان آزادی بود تو ایران پخش شد شفاف بود. مثلا ولایت با جمهور مردم
هست.
بله آقا اینه بخواد بعد آمد در زیرش. نه اینکه گفت که من یک اینجوری گفتم اونجوری نگفتم. سر روشن ولایت با جمهور مردم هست. یا هر کسی مید آمید هر کسی هر عاقل میداند که میزان رای مردم هست. اینا بیا ایران پشت نیست. یا همه آزادی بیان دارن. برای یه دفعه این آزادی بیان رو زمینه شده بود که در حدود شهر یا مثلا در مورد قضاوت از این گونه خود انقلابش گذاشته بود که بعد بشه بده اینجوریش نیست اونجوریشه. بعد این گیر درست کرد ناگذرش رو تصحیح بکنه.
یعنی چی هم گیر درست کرد؟
یه دفعه مثلا همین در مورد این قضاوت مرحوم دکتر سنجابی یقش کشید تو اینجا فرمودی فردا میشه چی؟ اینجا روشن بشود از حالا روشن بشود که آیا مرادتون این است که ما برگردیم به اون حدود و این حفا و این دستگاه قضایی این چیزا بعد این مشکل درست کنه از حالا بعد این قضیه روشن میشه. ایشون گفت نه قضیه روشن است نه نمیخوایم برگردیم به اون چیزا.
یعنی خدا آقای خمینی خود چون گفته؟
آره بله بله تو همون رو در رو یا مثلا این که آزادی خودی خود فردا میگه میگه که این که آقای توده‌ای ناچیست هست یا از حق حیات ندارد که چه آزادی بیان که حدود که اینجا بگشتی اینجا اشکال درست میکنه. نه آزادی باید بگه آزادی بیان هست برای همه هست.
بله
پس مثلا شد بیا بگه آزادی بیان برای همه هست.
حالا اینو من انشاءالله در موقع سالگرد انقلاب بیشتر داریم که این سوال میکنیم. این سوالی که کردم واقعا خود چه گفتن برای اینکه شما و دیگرانی بودین که جواب سوالایشون سوالایی که از ایشون میشد نمیداشید.
بله برای خبرنگاران.
بله الان اونا مگه بخواستن مطمئن بشن که ایشون خود چه میگن.
آره پس این معلوم شد که این شفاف بودن از خواسته های بسیار مهم ایرانیته.
بله
اگر یک دینی مرام یک پیشنهادی شفاف نشد عمومیت پیدا نمیکنه. یا دو ممکنه سود خودشون رو در این دیدن هم بگن بحبه عجب چه عالی بود پیشنهاد خیلی چنین بریم دنبالش، اما این عمومیت پیدا نمیکنه. بعد از یه مدتی هم فراموش میشود. خب عرض کنم که استعلام هفتم خاصه هفتم این ایرانیت این خود چی اصله؟ وطن اصل است و انسان اصله. جواب اینه. قدرت اصالتی ندارد. در ایرانیت در این میگیم ها. ولی فلسفه قدرت فقط قدرت اصالت دارد. انسان هیچ اصالتی ندارد. وطن هم کشکه. اما در ایرانیت انسانه که نبناست. انسان هم به سور ابناست به این که بنابر اون قول همین ایرانیت استعدادهای خیش را بپرورد و ملکه های خود رو بارور کند. اون استعدادها چیست؟ استعدادهای علمی، استعداد رهبری، استعداد از کنم هنری، این استعداده که از انسانی داره. استعداد اونس، استعداد اجتماعی و سلا با هم دیگری دوستی و الفت کردن. ملکه ها کدام هم؟ این مثلا شادی، امید، از کنم به شما دادگری، خدمتگذاری، ایثار، این های که حالا میگن ارزش. اون سابق به اینا میگفتن ملکه. این اصطلاح میگن چون فرض اینه که اینا در طبیعت آدمی هست و منتها انسان باید اینها رو بپرورد. یه ایرانی که از غم دیگری نخوره یا به اصطلاح هوای دیگر هموطن خودش نداشته باشه این ایرانیتش میلنگه. حالا شما یه مرامی رو فکر کنید که بیاد تو کشور بگه که شما این چیزا خشونت انقلابی ایجاب میکنند که این بسیار تعطیل کنید.
این ملکه ها
این ملکه ها اینا هر مفت اصلا انسان هم آلتی بیش نیست. باید که خطی رو بره و فلانجا هم برسه ولو چیزینا ایمانیزم به اصطلاح انسانگراییه بی حاصلیه نردم از دور. این که گفتن در دوره ما دیدیم و گفتن در خیلی جا هم خشونت های شگف رو با همین صحبت ها توجیه کردن. اما تنها همه نبودن. همین الان در کشور ما آمده میگوید که ما اصالت در اسلام اصالت خدا اصالت انسان نیست اصالت خدا. خب اون به این معنا اصالت که او رو بکنی محور در ایرانیت نه خدا اصالت دارد نه انسان اصالت دارد. این محور سازی نیست بلکه نقش دادن است. واضح شد؟
این رو صورت توجیه کنید.
یه وقت هست که ما میگیم انسان محور هستی که اصالت میدی به او، پس او رو مالک رقاب میشناسی که هر کار خواست بکنه به این صفت با ایرانیت سازگاری ندارد. نه انسان انسان هست با استعداداش و با ملکه هاش به عنوان همون نقش داره در جامعش. ندوش نکن که اینو محور ترقی کنیم مثلا طبیعت تابع او بکنیم سران که در غرب یا فلسفه سیاسی رو تابع بکنیم. نه بخیر انسان به عنوان عرض می نهد در حد انسان بودن. برای که می دونه اگر بکنیم محور بعدی می شه به این قدرت اول قربانیش خود انسان می شود سران که این اصالت و خدایی که این آقایان درست کردن قربانی اولش خدا و دین و خدا شده دیگر. یه دونه آقای با جای اون نشسته به خاطر ولایت مطلقه میگوید میتواند خود او را هم تعطیل کند، که گفتم در دوره آقای خمینی میتواند توحید را هم تعطیل کند.
آقای آزادی قومی
بله معلوم بازرگان هم گفت بابا حالا این خدا رو یکی این یکی رو معاف تو در بایدی کرد اونم باید شما تعطیل کنیم. بله عرض بکنم شما، پس از اینجا خاصه هشتم میاد که گفتیم این انسان اون توحید انسان است و طبیعت و محیط زیست که مسئله مهم عصر ماست. اما شما در تاریخ ایران بروید میبینید که این نگرش ایرانی به طبیعت یا نگرش ایرانی به یک دوست به چیز که نباید خرابش کرد، هرچند که قدرت اون کشور بیچاره ما رو سرزمین سوخته کرده، اونجا ایران چهار طرف سرد بود، در جنگ های فراوانی که این کشور به خود بود این زمین ها رو هایی سوزوندن که به سبب دشمن نیاد درو شد، حالا چهار طرف شد بیابان شد. حالا از سه نظری که تو تاریخ بشری شما میبینید، یکی که میگه انسان ما طبیعت میسلطه، اینا قرب کنونیست، قرب در واقع قرنهای اخیر، یکی میگوید انسان زیر سلطه طبیعته. تو خیلی جوامع تو دنیا هست، افریقا و آسیا هست، یکی میگه نه این طبیعت مسخر انسان است، به این معنا که جدای ناپذیر بخش از من است، اصلا مهمی هم از زندگی من است. پس رشد من از عمران طبیعت جدا نیست. پس از قدیم که این مثلا درخت کاشتن جزء عبادت بوده و دین زردشتی رو دین زراعت میگن دیگه، بعد هم که اشتان آمده که این همون ستایش از طبیعت رو آورده و همین یکی از حقوقی که مقرر کرده قرآن عمران طبیعت است. میگه شما انسان رو مأمور کردیم برانگیختیم به عمران طبیعت شد. پس این فلسفه در ایرانیت سازگاره، اونم لازمی که خب این توی این محیط بخواد زندگی این طبیعت بگه انسان در طبیعت مسلط است، که چنان که الان و از رهگذار این غربی کردن شده مزرعه ها رو بخشکن و در شهرها متمرکز بشود، خب زندگی معطل میمونه دیگه. پس این خاصه که شاید یکی از مهمترین خاصه های ایرانیت است، الان مشکل ایجاد کرده در کشور ما و از دوران پهلوی به این سو، به لحاظ این که طبیعت مورد غضب قرار گرفته
از طرف قدرت،
و این وارد کردن کالا و گسترش شهرها به اتکای درآمدهای نفتی. خب میان به خاصه مهم. خاصه مهم ایرانیت بنابر اون هشت خاصه قبلی که بگیرید، این خاصه مهم به دست شما میاد. پس ایرانیت با سلطه گری و سلطه پذیری چه ناسازگار است. ما همچنان که خود را یک ملتی دارای وطنی مستقل میخواهیم، تمام ملت های دیگر را هم دارای وطن مستقل میخواهیم. حالا یاد پیشنهاد این فلسفه ایرانی کرده، ایرانیت کرده، که این در دوران معاصر از دوره مثلا از مدرس تا زمان ما تحت عنوان موازنه عدنی و منفی فراوان تکرار شده. میگوید که موازنه عدنی اساس رابطه ما با دنیای خارجی هم شده، یعنی ما نه حاضریم مسلط در جای باشیم، نه ما های حاضرین زیر سلطه که جایی باشیم. اصل نه مسلط نه زیر سلطه که یکی از معانی مهم استقلال است، به ترتیبی که یک دفعه بحث کردیم. خب این در رابطه با جهان یک نگرش جدیدی است، امکان میده به وطنها که در یک اجتماع جهانی بسیار یک همون که ما هم در آغاز انقلاب به عنوان سیاست جهانی پیشنهاد کردیم، جهانی مردم سالار با اداره مردم سالار با مشارکت نمایندگان ملت ها و بر اصل حقوق مدنی که این و اون که حقوق ملت ها اشتراکات هم با هم دارن و جهان دیگه این در واقع یک نوع حالا این فلسفه خاص ایران است. جامعه های دیگری که این فلسفه در اونجا قوت گرفته باشه پیدا نمی کن شما. ناسیونالیست های اروپایی، ناسیونالیست های از نوع مسلط سلطه‌جویانه است. ناسیونالیست های دنیای عرب از نوع مقاومت در برابر سلطه غرب و در همین حال تقدم و تفوق میده به خود به عنوان ملت عرب. مثلا در رابطه همین بحثی ها دیگه در رابطه با غیر عرب خود مسلط و مقدم میداند و همین سبب شده که در دنیای عرب میبینی که آزادی با استقلال همراه نبوده به عنوان انگیزه تحرک. حریت هم که این اواخر اضافه کردن حریت معنای بهش دادن که در واقع همون تابعیت بود از مثلا نوع رها شدن از سلطه غرب بود. اون معنای آزادی که با در ایران ازش یاد میکنیم و اون معنای از استقلال که ما بر مبنای اون حرکت کردیم این در متاسفانه در دنیای عربی نبوده. نتیجه اینه که اونها در موقعیتی هستن که الان در اون هستن.
جان بنسرین ایران داریم نادرشاه به هندوستان رو در این یادت چه
اون با ایرانی ها سازگاری نداشت. اینه که در این حمله تنها اون نبود، خیلی از این حمله ها شده. مثلا فرض کنیم که بسیاری از هموطنان ما شروع میکنن از کوروش که این هر جارت حقوق بشر برد، اما خب ایشون داغوشون رفت، سرجارت داغوشون رفت. بعد بهای این غوشون کشی ها چی پرداخت؟ جامعه ایرانی پرداخت. این هم باید که به صورت به صورت تنها نمیشه اتفاق کرد، باید انسان از صورت عبور کنه به محتوا، ببینه که این زندگی ایرانی رو مشکل میکنه. نادر رفت تا هندوستان، ما به ازاد چی شد؟ کشته شدن خود ایشون شد و بعد اون ضعف دوران بعد از نادری که آمد شد به ایران با جمعیت 45 میلیونی، مال اون زمان با اون حدودی که داشت حدود 100 میلیون بود میشد. بعد اون دوره صفوی، اون کشتارهای آخر دوره صفوی بعد از نادر، بعد اون زد و خورتا قابل شد به دوره فتحعلی شاه جمعیت ایران شده بود 9 میلیون و درها به بعضی ارقام 11 میلیون. اون همه آدم تو این جنگ ها نفله شده از بین رفته بودن. به این لحاظ است که این ایرانی میگوید نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم، این از اینجا میاد. حواس جمعی که این باعث سنگین که ما مرکز دنیاییم، رفت جای دیگه میان که خوند درزم باید میروزن خونه و خون چیزی نداری. حالا که اگر شما بایستی روی خط همون ایران یاد موازن ازنی و از دون قریب شدی و سامانهای کافی داری، از بیرون هم بهانه مجوزی نیست، حالا آمده اگر هم بیاد میتونی با جاگاهش مقاومت کن. درزم باید ارز کنم به شما کاسه دهم. این در دورانی که ما یه دوران پهلوی امتحان کردیم، یکی هم بعد از پهلوی در دوره ملاتاریا و اون اینکه مسابقه تسلیحاتی در بیرون و تقدم دادن به امنیت و بابت اون هزینه های سنگین به جامعه تعمیل کردن. این دانیت با این که شما امنیت خود رو بسپرید به قدرت سازگاری نداره. به اعتبار به شراب بیان علمی رو گویم، جدا کردن آزادی از امنیت رو نمیتابد. بعد نمیتابد. چرا؟ اولا بگم از لحاظ عملی ایرانی ها دو رفتار دارن. امنیت رو هر کس خودش به عهده میگیره. دو رفتار داره. یکی با دیگران کسی که نمیشناسه، یه زبانی داره که زبان که چیزی اطلاعی مزاحم ایجاد مزاحمت بکن ندهد. یکی با خودی دارد که اونجا به شما میگن با هم نداریم. اونجا دیگه میدن با هم اونجا که صمیمی هست. حالا اگر یه کسی هم امانت رو رعایت نکرد، اون خودی تلقی شد، محرمیت گرفت، میگن بهش محرمیت دارند، رفت بیرون، حرف درون رو برد بیرون، قطع میشه،
بیگانه میشه،
بیگانه میشه، دیگه بهش محرمیت نمیده. حالا این که من ملاحظه میفرمایید که حاضر نمیشه من راجع به اشخاص حرفی بزنم یا بگم این اطلاع چی داد، اون چی گفت، اون چی گفت، ناشی میشه از اینجا و این که میدونم این فوراً ما رو از اعتبار و اطمینان میاندازه.
درست.
این باید تو این هر کسی اون توجه بکنه. این قرب الان راحت آقای امریکا انتخابات کرده برای اینکه فرض کرده که این امنیت رو قدرت باید تصدی کنه. پس آمده چنوی ترسی در سرور و فران و فلان یک رسی ترسا داشته به این آقای بوش رای داده. در ایران نه، همچه اعتمادی به قدرت نداره، چون هرچی دیده در تاریخ دیده ناامنی اونده از نهایه دولت میاد. الان شما برو از ایران بپرس بگو که این قطعهای عنکبوتی نمیدونم زنجیره‌ای فرانی مال کرمان اون یکی اون یکی اینا منشأش کیه؟ اگه یه چیز پیدا کرده بگه این زیر سر دولت خودش نبوده؟ پیدا نمی کنی؟ دید ایرانی اینه یا امنی رو چون از قدرت می بینه پس امنیت رو از به عهده انسان می گذاره. یعنی باسه دیگه تو آزادی اختیارم با خودته، مفتی در دست نداره، امنیت هم به دیگری نسته، خودت تصدی کن. خب اینه مثل با این دیوارهای بلند در ایران، همین حجاب در ایران، حالا میدونم اما این حجاب رسم اسلامی نبوده، این رسم ایران قدیم بوده.
درونی و اندرونی،
درونی اندرون و بیرون و همه این شما مورفولوژی شهر هر که نگاه بکنی خودش به فریاد به شما میگه که این ایرانی حاضر نیست که از قدرت رو صاحب امنیت میدونه و در برابر او حجاب درست میکنه. انواع حجاب ها میشه. پس این در واقع حالا اگر یه مرامی آمد و گفت نخیر شما اینا رو این دولت که میاد اینا مال طبقه مثلا کارگر است و این مثل بقیه نیست و امنیت رو چنین چنان میکند و شما دیگه اون لازم نیست خودت تصدی کنی، نمیپذیره. میگه چه خب اگر این مرام درسته و چه دست من بگیره بده دست قدرتی که من همیشه دیدم از من میدوزه. حالا من یه مثال برای شما میارم. زمان مصدق خب بودجه نداشت دولت دیگه، قبل از مصدق یک میلیارد بودجه 300 تا 350 بعضی گفتن 400 میلیون کسر بودجه داشت. حالا خرج رفتم که اضافه شده بود، مردم هم مصدق هم از مردم خواست که خب بیاد مالیاتاتون بدید.
یعنی وقتی ایشون تصدی حکومت کرد
آره تصدی بوده بود و باید کار میشه. و روحانیون موافقه با اون حکومت هم گفتن بله باید برید بدید. حالا بعد کودتا شد، اومد که شما پذیرفتن رفتن دادن، بعد کودتا شد. خب این تاجران هم کودتا ایران هم که دو تا لباس دارن، یه جو لباس دارن برای وزارت دارایی، اداره دارایی، یه لباس هم دارن برای مهمانی داخل خود. خب اون زمان مصدق با همون لباسی که در مهمانی های خصوصی و اینا شرکت می‌کردن رفتن مالیاتشون دادن. بعد که کودتا شد حکومت کودتا از اون مرکز از اینا مالیات مطالبه کرد. بعد بسیار میگم در حمادان بعضی از اینها بودن پیش پدرم که این تقصیر شما شده. ما به دولت مالیات داده نبودیم. شما گفتید این ملی و فلان رو بودیم حالا دادیم آمده میگه از اون مرکز. آخه ما به اینا چه مالیاتی بدیم؟ بعد اینجوریه. ارز کنم به شما حالا خاصه 11 هم. البته من ناچارم این مقدار کوتاه بگم برای اینکه زمان ما ایجاب میکنه. اگر دیدید که بحث جالبی است و لازم است در یه زمان دیگری میشود اینا رو حضی حکوم رانجی خاصه ها رو مورد بحث تفصیلی قرار داد. ارز کنم خاصه 11 هم این دعوای بین حق و مصلحت در بیان قدرت مصلحت بر حق تقدم داره. حالا شما جنبش مثلا اهل فتوت، عیاران، جنبش های عرفانی، حتی جنبش های دینی، دینی هم به صدا غیر عرفانی همین دین رسمی بشه نگاه کنید میدونید همه اینها یک نوع اوسیانه در برابر وضعیت این تقدم مصلحت بر حق و حق و حقیقت و برگردوندن به صدا حق بشر جای خود، یعنی تقدم قطعی دادن به حق. این از اینجا شما اگر یک نرادی آمد و خجش از حق برداشت گذاشت به مصلحت که ما این قدرت این رو ایجاب میکنه، این به تدریج پیوندش از ایرانی ها در دست میده، ضعیف میشه، در معرض فنا قرار میگیره. بعد اگر آمد و وارونه کرد این کارو، همین اسلام قبل از رضاخان، دوره رضاخان، بعد از رضاخان، بعد از کودتای 28 مرداد، دوره انقلاب، بعد از انقلاب، از این جهت با هم مقایسه کنید، این به شما میگه که نقش ایرانیت چیه؟ به چه ضابطه قوی و بسیار توانایی است. در ایران قبل از صفوی، قبل از رضاخانی، به قول اون روحانی که به امیر کبیر یک کسی به شاد پلوش گفت که این رو به رسیده کنه به دعوان، اون عاشق عبدالحسینی بود، اون جواب داد گفت برو به حضرت امیر عرض کنید دامنه شهر اردشت وقی از کنید حضرت امیر چه باشد. امیر کبیر هم عصبانی چه گفت که من تو رو عادل پرشادم که برشادم به حق رای بدی، تو مصلحت من مقدم کردی برای اینکه من نیل من رو مقدم کردی در قانون خدا. برای خیلی هم احترام براش داشته، یعنی مسجد ترکانه رو میگم اون برای اون ساخته بود، از نظر امیر افتاد و مثلا منجری شد و این مطالب. منظور اون وقت شهر دارمونه شهر اردست وسیع بود تا میل حضرت امیر چه بخواد. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این ضعیف شد. وقتی که این آقای رضاخان آمده به زند کوب و انداخت، اون دیگه توان نمونده بود، جامعه لمس نمی کرد و چی به قومت کنه در برابر این اشتباه. حالا دور رضاخانی آدم های جدید پیدا شدن، رفتن سراغه که آقا اسلام این نیست و اون است و این اسلام برگردانم که این بشه بیان حق. تو یه امکان مقاومتی با وجود آمد، شاخص درونش این مصدق است که الان داری چود بکنم خیلی هر کنه. اگر بگیم که یکی از کسانی که اسلام رو زنده کرده مصدقه، چرا؟ بلحاظ این آمد گفت که ایرانیت و اسلامیت از هم تفکیک ناپذیرن و من به این تا زنده هستم ایرانی و مسلمان هم به ایرانیت و اسلامیت پابند هم. حالا ایرانیت بخواد به اسلامیت جدا ناپذیر باشه خب باید بشه بیان حق. پس او آمد به نام ایرانیت و اسلامیت یا حق اساسی ملتی رو مطالبه کرد. در خارج در درون حقوق افراد انسان ها و جامعه رو مطالبه کرد از قدرتی که دولت بود. باشه؟ که آزادی استقلال. خب؟ خیلی خوب. حالا به این ترتیب دوباره به این به صورت توان داد. خب اون مهندس بازرگان و طالقانی و این تیپان پیدا شدن. از اون طرف هم اونها برداشت های جدیدتری ارائه دادن که به صورت این دین نه دین زور و قدرت نیست و دین حق است. تا اینکه ما بعد از این شکست خرداد شد که اسلام مقدم است بعد علاقای خمینی پونزه خرداد شکست این مقدم بر است که این باز جدا می شد از ایرانیت و شکست خورد این جدایی آمدی با دوباره گفتید نه این دینی که استقلال توش نباشه آزادی توش نباشه حقوق انسان توش نباشه، حقوق ملی توش نباشه، رشد نباشه، این شیر بیاد دمشکن هست. این که بران قدرت.
و با ایرانیت سازگاری نداره.
نداره دیگه پیدا نمی کنی دیگه. پس آمده و در توجیه رابطه دین با ایرانیت، نه تنها اسلام بلکه دینهای دیگر رو هم، مرامهای دیگر رو هم، گفتیم با این رابط ایرانیت هست. شما میخواهید دینتون مرامتون تو ایران پا بگیره باید با این زواده چی کنه؟ سازگاری کنه نمیشه شما بیان زور ببرید تو ایران و بگر جای بیان حق بعدم بگه اون مردم قبول کنه نمی کنم برای اینکه با این زواده ایرانیت نمی کنه خب شد انقلاب ایران گل رو هم بر گلوله پیروز کرد رفتم ایران و ما به همین بیان بردیم جامعه ایرانی به آدم این رو که ندیده بود ما رو که ندیده بود بردم ایران یک کتاب هایی رو خونده بودن یا آدم ایران می دیدن شهر به شهر می رود همین محتوی رو عرضه می کنن با همه این که همه چی در ضد ما بود آقای خمینی هم گفته بود که بهتر از ایشون نشود آقای حبیبی به سبب بعد ایشون می شود نخواست وزیر به خود من هم گفت بسید ولی شما نباد رئیسی نیو بشید با ولایت فقیه مخالفید با مالکیت خصوصی مخالفید و میخواهید که این آخونده رو از دستگاه دولتی بیرون کنید خب با این حال جامعه ایرانی 76% رای داد به بنیشت با اینکه آقای بهشتی هم گفت بود یار انتخابات نمیشه یا رای بنیشت رایشون بوده میشه ارز کنم به شما بعد آقایان کودتا کرده هر چه این حق رو برداشتن جاش گذاشتن الان تشخیص مذهب گذاشتن اینجا دیگه یعنی تقدم قطعی رو دادن به تشخیص حق که این جامعه بخواد حقوق اصلا بگه من حق میخوام باید مقابله کنم با این آقایان این جدا شده دیگه از ایرانیت بریده ممکن نیست که تو ایران دوام میاره اون چونو بخوشن رفتنی هست از محالات این رژیم تو ایران دوام میاره چون حالا این 11 همه بود
برای
با هیچ کدوم از این 11 تا نمیخونه این یکیش که اصلا میگه شاخصه بایشن هست حالا تقدم امنیت بر آزادی دین و همه همه این حرفا که بذاریم فرد اینجاها که قائلا خودی و غیر خودی و زن اونجور و این یکی اونجور را همش نظام تبعیض هست با هیچ چی سازگاری ندارد این دو اما هر ایرانی بخواد ببینه خب یا حقش بخواد ببینیم داره ناحق می شود آخرین جایی که ممکنه فکر کنه باید مراجعه کنه به این دستگاه است حالا این ناسازگاری شما در این فتاوی که اخیرا واجب رشوه این بعضی از این آقایان مدعی مرجعیت داده اند که من الان در این فرصت به اونها می گویم که شما چرا این ظلم رو خود می کنید و به اسلام می کنید آقا این رشوه یکی از اشکال رابطه قدرت است با حق اگر از قدرتی استفاده بشود حتی برای اینکه حق رو احقاق بکنند، بابت اینکه حق شما رو احقاق میکنه چیزی از شما بگیرد، هر اسمی بگذارید روش، شما این رو بخواید مشروع کنید چون من خارج وقت اداری اگر درست اشکال ندارد، چطور ندارد خارج وقت اداری چرا نداره آدم عادی این پول بده به این آقایی که خارج وقت اداری کارمند اداری خارج وقت اداری میده من در خارج وقت اداری برای تو کار کردن از قدرت این که بندان کارمند دولت هست به اون صفت با این در خود میکنه. پس این پولی که میخواد این خوادنه یعنی یا حق میده نا حق میکنه، ولی از اونی که پولی میگیره فرض کنه من حق رو بهش میدسونه. خب وقتی شما این نمیگید یعنی مسلحت تا... یعنی مثلا آقای سیستانی گفته در هر صورت حرام است، ولی در اوضاع کنونی برای کسی که رشوه میدهد جایز است، یعنی چون دست به جایی نمیرسد و زور حاکم است، حالا میخوای به حقش برسه بده رشوه رو دیگه چاره نیست. آقا نه چاره هست، یعنی تقدم مسلحت بر حق این با ایرانیت نمیخونه، با اسلام هم نمیخونه، در این که دینی که بگه من بیان حقم نمیخونه. خواهد کنم خواسته دوازده هم اگر زمان زیادی شد باید متوقف کنیم برای اینکه بزنیم برایش برای خواسته دو بنیم.
آره من خیلی بگم بخصوص این حق و مسلحت هم به تنهایی خودش خیلی مهمی که شکافته بشه.
بله
اگر موافقین شما بعد یه تواش رو باید یه اشاره بکنم این مورد در گفتگوی بعدی.
بله برگردیم از همونجا برگردیم. بله عرض کنم که خواسته دوازده هم که در هم اوستا هست که میگوید که حساب ملت از حساب دولت به مساوی قدرت جداست، حساب دین از قدرت دولت به مساوی قدرت جداست، هم در ارسطا این است مگر اینکه قدرت نباشد. یه خواص میشمر ارسطا برای اون رهبری صحیح و اون در دولت نیست، مثل جهت خود جامعه است، جامعه مدنی امروز میگوید. خب بله اونجا هر کس با طرز فکر و باور خود در اون جامعه زندگی میکنه و امور گذران دارد. اما اگر اینجور باشد که آقای اردشیر به فرزند خود وصیت کرد فرزند من بدان که دین و دولت پادشاهی دو خواهرند، او گفته که یکی بدون دیگری نمیتواند بزید، زیرا دین پایه دولت پادشاهی و این دولت حافظ دین است. اگر این شد که الان هم هست، الان داره طبق وصیت اردشیر بابکان اول میشه، آخون هم آخونزاده بود و اون هم به نام دین دهی یا دین زردشتی مشروعیت، البته تمام سلسله هایی که ایران به خودش دیده از یه دین مشروعیت گرفتن و خود چون هم به صلاح حافظ و حامی و در خدمت دین میدونیشن، اما این به ایرانیت سازگاری ندارد، دین دولتی رو مردم قبول نمی کنه. اگه شما یه مراسمی رو مراسم دینی ها دولت بیاد بکنه معمولا برای شرکت نمی کنه، مثلا همین عاشورا شام می گذاشت دیگه، روزه می گذاشت، مردم عموماً که نمی رفتن اونجا. الان هم یه رژیم مخاطب می کنه که روحانی هم آخوندم این چیز هم شام می شن باز هم نمی دن. این در رفتار عمومی معلوم میشه که تلقیشون چیه؟ با الان داری به جامعه ایرانه بگی بابا دین هر آدمی مال خودشه، باید دست خودش باشه، تقلیب دینیشو نباید بده بس بده باشه دولت نشه دادن گوشت هست گربستی این زود بفهمه، چون در این اجدام تاریخش زود به شما جواب میده، اون ایرانیتش رو شما میده درست میده. حالا بعد میزنیم برای تفصیل بعدی. حالا خواسته 13 این است که با اون 12 خواسته ای که شما دیدیم خب طبیعتاً تبعیض نباشه اون مطالبی که دیدیم، پس انسان ها یک گوهر هم چه عضوی بگر باورت روی دیگر دیگر عوض ها را نماند در آو تو که از محنت دیگران بیرمی نشاید که ناید دیگه عرب و عجم و من کرد و ترک و فارس و اینها در ایرانیت یکی هستند. فرنگی و غیر فرنگی و اروپایی و آسیایی و زرد و سرخ و سیاه و سفید سید قریشی و سید سیاه حلشی در یک عرض قرار میگیرن. خب این هم با زندگی در فلات ایران به تحضیلی که دیدیم و اون مفهوم از استقلال در موازنه عدمی کاملا چی میکنه؟ انتباه دارد. و بالاخره خواسته چهارم جدایی، چهاردهم جدایی از دولت استبدادی. این دولت استبدادی رو جامعه ایرانی زلنه و بیگانه میدونه. حالا بسیاری یه وقت مرحوم دکتر صدیقی میگفت این رو اسلام تبلیغ کرده و این قضیه شده که ایرانی با دولتش قاشتی نمیکنه، به لحاظی که با دید دینیش نمیخونه. من با او بحث کردم، گفتم نه، این قبل از اسلام هم اینجور بوده. چنانکه شاهنامه رو که شما بخونید دعوای اول دوره میگه در دوره جمشید شد که جمشید با دم از خدایی زد با روحانیون دعوا شد و من تبعید کرد به کوه، گفت باید اونجا به خدا نزدیک تری به خدا نزدیک تری. نتیجه از اون وقت این جنگ بوده، جامعه ایرانی و زیر سر مذهب نیست، مذهب هم شما الان نگاه کنید توی اسلام الان میگن که این شیعه رو ایرانی ها درست کردن. حالا ایرانی ها اگر این نوع شیعه رو درست نکردن، روحانیت شیعه رو ایرانی ها درست کردن مسلمه. بلحاظی که این خاص ایرانه، اصلا جایی دیگه شما پیدا نمی کنید. تا حالا که دولتی نشده بوده الان از ایرانیت خارج شده.
چه حکم دولت رو؟
این باید خارج دولت باشه. آخوند اگر دولتی بشه دست پول شرطی قیمت نداره، فورا از اعتبار میفته.
البته تا جمهوری اسلامی
الان که بدتر هم شده که میفته. چرا؟ برای که اصلا او رو این جامعه خلق کرده برای اینکه بیرون قدرت دولت قرار بگیره، در برابر او قرار بگیره، تا جگاهی برای خودش ساخته، باید زندگی بر یه محوری که دولت توش نباشه مستقل از دولت. حالا اگه خود این بخواد بشه دولت، میشه همین وضعیت که الان شما میبینید. این آزادی از که تو باید نمیگم آزادی از دولت، این ریشه دارترینش قدیمیترینش تو ایران آزادی از به معنای به شما محدود کردن دولت، این از دیرگاه تو ایران بوده. حالا چون به اون استبداد حکومتی زورش نمیرسیده به اصطلاح با اون حال زور که بیمه میداریم کلمه رسا نیست، اما تمام اینه که اون رو تبدیل کنه به یک دستگاهی که مساعد باشه با این آزادی هاش نداشته، یک عمل به هم انجام داده. اونی که تا بخواهی دولت رو قلمروهای دخالت رو در امور زندگیش محدود کرده. حتی دوره پهلوی هم با همه قانونگذاری ها، زور به کار انداختن ها، همه این کارهایشان نتونست وارد بشه به اون قلمروهی که جامعه از دیرگاه این دولت رو به اونا را نداده.
محدوده خودش
میدونسته، دولت رو بهش وانه میداده. اینا خواسته هایی که من پیدا کردم، اما دلیل ندارد که محدود به این خواسته ها باشه ایرانی هست. راه تحقیق باز است برای اهل تحقیق که برون خواسته های دیگر رو پیدا کنم، که خود من بر اینها اضافه میکنم خواسته 15 که اون وفای به عهد است. این اگر در این جامعه که این جامعه ما هست اگر کسی به عهد خود وفا نکند اون زندگی مشکل میشه توی ایران. هر جای دنیا مشکل میشود، خصوص در اینجا، چون این دولت که دیگه نمیتونه. از بیرون هم که دائم باید خودش مراقبت بکنه، بیرون از قدرت‌های خارجی مزاحمت براش درست نکنه. درست؟ حالا اگر در درون زندگی که قلمرو خودش میدونه قرار بشه که عهدهایی که میگن محترم شما موقع نشود، درون هم چه میشه؟ تزدن میره، زندگیش باید مختل میشود. اینه که عهدشناسی یکی از مهمترین خواسته های ایرانی داره.
من چند خیلی سپاسگزارم. اونجوری که پیشتر عرض کردم، خواهش کردم اگر ممکنه ما در گفتگوی دیگری از اون خواسته 11 که حق و مصلحت بوده باز در خدمتتون باشم. چهار پنج خواسته رو فکر می‌کنم خیلی مهمه که بیشتر راجع بهش صحبت
کنیم.
خیلی سپاسگزارم و شب بخیر میگم. شما اگر پیامی امیدوار دادین،
نه امیدوارم که هموطنان ما این خواسته ها رو دائم در ذهن خودشون زنده نگه دارن و برای اینکه به اونها کمک میکنه که هم بستگی پیدا کنن با هم، آزادی هایی که یک ملتی مثل ملت ما لازم داره عقل و منزلت و جاش رو پیدا بشناسن در زندگی خودشون و همینطور استقلال رو، و اینکه وطن ما هم از استبداد بیاساید هم از سلطه بیگانه.
خیلی سپاسگزارم. شبتون بخیر.
روز شما هم
بخیر. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.